ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران، 20 آذر ماه، یک شب پاییزی دیگه در ایران، درست بعد از رادیو پس فردا. و سلام به شما شنونده‌ای که بیرون از ایران رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید تو این دوشنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. خبرهای این ساعت رو بشنویم با حسین قویمی.
با درود فراوان، به گزارش خبرگزاری رویترز، کره جنوبی چهارمین خریدار عمده نفت صادراتی ایران میگوید که تا فروردین آینده واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد. آمریکا در آخرین روز سال گذشته میلادی قانونی تصویب کرد که هر 6 ماه یک بار به خریداران نفت ایران مهلت می‌دهد که واردات نفت از ایران را کاهش دهند، وگرنه با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که دوباره 9 خریدار عمده نفت ایران از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را از تحریم‌ها معاف کرده است که نشانگر کاهش دوباره خرید نفت این کشورها از ایران است. در خبری دیگر، روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که آینده سیاسی سوریه را نمیتوان با اجبار به این کشور تحمیل کرد. رژیم بشار اسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که به درگیری نظامی با مخالفان پایان دهد. در آن سوی مرزها، رئیس پلیس ولایت نیمروز و همچنین یک مقام مسئول در امور زنان در ولایت لغمان در حملات جداگانه روز دوشنبه در افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسئولیت حمله به محمد موسی رسولی، رئیس پلیس ولایت نیمروز را بر عهده گرفته است. رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک و به نمایندگی از بقیه این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو، پایتخت نروژ، دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از 2 جنگ جهانی در برقراری صلح در قاره اروپا ایفا کرد، این جایزه را می‌گیرد. همزمان منتقدان این تصمیم تظاهرات اعتراضی در اسلو برپا کرده و می‌گویند اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را نداشت. در ایران، یک عضو انجمن دندانپزشکی ایران از افزایش 200-300% قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی خبر داد. امیر اعظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت را باعث افزایش بهای هزینه‌های دندانپزشکی برای مردم دانست و تأکید کرد که شهروندان بیش از 90% هزینه‌های خدمات دندانپزشکی را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند. در خبری دیگر، مجلس شورای اسلامی عملکرد سازمان محیط زیست را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مؤید صدر حسینی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، عملکرد سازمان محیط زیست را ضعیف خواند. وی درباره آلودگی هوا اعلام کرد انتظاری که مجلس از این سازمان داشته در چند سال اخیر برآورده نشده و سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی خانم آزاده تنها به عنوان ناظر عمل کرده است.
متشکرم، حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید، در ادامه بشنویم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. روز جهانی حقوق بشر و تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان در برلین.
وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای اونها، بدرفتاری که در زندان میشه. 2 نفر از طرف هیئت رئیسی قانون وکلای آلمان در برنامه ما شرکت کردند.
انتقادات شدید علیه وزیر آموزش و پرورش و تلاش برای استیضاح او بعد از آتش سوزی در مدرسه دخترانه پیرانشهر.
این موضوع میتونه ارتباط به انتخابات آینده ریاست جمهوری هم داشته باشه، چون به هر حال آموزش پرورش یکی از نهادهای مهم است و آقای حاجی بابایی ارتباطات نزدیکی با آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد داشتن.
همراه ما بمونید تا از رادیو فردا در طول 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو بر موضع خودش در مورد سوریه پافشاری میکنه و مشغول هیچ مذاکره‌ای درباره سرنوشت بشار اسد نیست و با هر درخواستی که حاوی ضرب الاجل برای کنارگیری رئیس جمهور سوریه از قدرت باشه به شدت مخالفت میکنه. به گفته دیپلمات‌های روس، اصرار بر این موضع نه به دلیل حمایت مسکو از دولت دمشق که برای دفاع از قوانین بین‌المللی هست. از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
آخرین اظهار نظر وزیر امور خارجه روسیه در مورد سوریه، امید به اینه که مسکو سیاست خود پیرامون دمشق را متعادل میکند، نقشه براب کرد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینه که مسکو حامی بیچون و چرای نظام حاکم در سوریه نیست، به ویژه که این جمله‌اش در کنار اشاره به ابتکارهای جدید برای حل مناقشه سوریه آمده بود، گمانه‌های را مطرح کرد که مسکو ممکن است موضع انعطاف‌ناپذیر خود در رابطه با سوریه را کنار گذاشته، برای اقدامات هماهنگ با غرب به منظور حل این بحران 21 ماهه مصمم شود. اما سرگی لاوروف این گمانه‌زنی ها را رد و اعلام کرد مسکو موضع خود را تغییر نخواهد داد. به گفته وی در بستر مذاکرات تنها می تواند توافق ژنو بدون هیچ گونه تعلیقات، ضرب الاجل و شروط اضافی همچون کنارگیری اسد از قدرت قرار داشته باشد. لاوروف همچنین با بیان اینه که روسیه هیچ مذاکره‌ای درباره سرنوشت رئیس جمهور سوریه انجام نمی‌دهد، افزود تلاش‌ها برای نشان دادن اوضاع به گونه دیگر نادرست است. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینه که دلیلی برای تغییر موضع روسیه پیرامون سوریه وجود ندارد، به رادیو اکو مسکو گفت:
Мы делаем реально всё, что возможно с точки зрения использования политического дипломатического ресурса в интересах прекращения.
ما واقعاً هر ابزار موجود سیاسی دیپلماتیک را به کار گرفته‌ایم تا خشونت‌ها پایان یابد و روند مذاکرات آغاز شود. اینکه این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده عمدتاً به دلیل حمایت یک جانبه کشورهای غربی از مخالفان دولت دمشق بوده. چرا آنها سیاست خود را تغییر نمی‌دهند؟ زیرا ممکن است آگاهانه خواهان تغییر نظام حاکم در سوریه باشند، اما در این صورت پایه روابط بین الملل و ساختار آینده جهان زیر سوال می رود. برعکس سیاست ما کاملا بر آن استوار است تا از قوانین بین الملل دفاع شود و انگیزه دیگری نداریم.
در تحول دیگر در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه را رد کردند. این در حالی است که آمریکا و بریتانیا میگویند شواهد درباره آمادگی حکومت سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود دارد و به بشار اسد درباره آن هشدار دادند. اما وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینه که دمشق به مسکو اطمینان داده از این سلاح هرگز استفاده نخواهد کرد، افزود این تهدید تنها از سوی شبه نظامیان و تروریست‌هایی که تعدادشان در میان شورشیان رو به افزایش است برمی‌آید. Борис Долгов, шаркшинас в тахлильгар сиеси, мигуят.
Даже в случае наличия химического оружия на вооружении сирийской армии это не есть повод для внешней агрессии.
داشتن سلاح شیمیایی در ارتش سوریه دلیلی برای مداخله خارجی نیست، زیرا سوریه کنوانسیون منع استفاده از سلاح شیمیایی را امضا نکرده و قانونا ملزم به اجرای آن نیست. به نظر میرسد بزرگنمایی این مسئله در کنار اطمینان‌های دمشق برای عدم استفاده از این گونه تسلیحات تلاشی در راستای جفت‌سازی برای حمله نظامی به این کشور باشد. متاسفانه باید اذعان کرد که این گزینه تنها گزینه باقی مانده است. قدرت‌های جهانی از توافق برای مقابله دست جمعی با این بحران عاجزند و تهدید تجاوز خارجی به سوریه یک امر واقعی است.
دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از وخیم‌تر شدن اوضاع سوریه ابراز نگرانی کرد و از نیروهای خارجی با نفوذ خواست برای حل و فصل این مناقشه بسیج شوند. همان روز وزیر امور خارجه ایران از طرح جامعه برای برون رفت از وضعیت کنونی سوریه خبر داد و روسیه را در میان کشورهای برشمرد که از جزئیات این طرح مطلع شدند. مسکو هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
همطور که آنا رئیسکایا در مورد وضعیت سوریه میگفت و همینطور موضع‌گیری روسیه رو در مقابل این کشور نشون میداد، ما سری میزنیم به این کشور با افزایش درگیری ها و افزایش کشته شده ها. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست. با سلام به تو ایلیا، صدای منو میشنوی؟
بله آزاده، سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو.
برای ما از تحولات اخیر بگو که خبرها حاکی از پیروزی هایی هست که مخالفان کسب کردن و پایگاهی رو در حلب تصرف کردن. اخبار تازه در این مورد چیه؟
بله آزاده، پایگاه نظامی شیخ سلیمان در شمال غرب حلب به تصرف نیروهای مخالفان در اومد. این پایگاه بسیار مهم بوده زیرا از این پایگاه بسیاری از نیروهای دولتی به سمت حلب حرکت میکردن برای انجام عملیات و مقدار زیادی مهمات جنگی از جمله موشک زمین به زمین و موشک ضد تانک در اختیار مخالفان قرار گرفت. یک پایگاه دیگه در حومه شرقی دمشق، پایگاه زرهی، هم در به تصرف مخالفان در اومد. اما امروز اتفاقی افتاد، برای اولین بار از زمان آغاز بحران سوریه در منطقه صالحیه که منطقه امنی به شمار می اومد، در دمشق، در قلب دمشق پایتخت سوریه، شاهد درگیری بین نیروهای مخالفان و نیروهای دولتی بودیم. حدود یک رو پیش هم یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه در شمال دمشق منفجر شد.
مخالفان، البته بخش ارتش آزاد در سوریه، یک فرماندهی مشترک تشکیل دادن، درسته؟
درسته. این حدود 600 تن از فرماندهانی که فرماندهان میدانی سوریه، فرماندهان مخالفان در آنتالیای ترکیه جمع شدند و انتخاب کردند ستاد مشترکی رو برای اداره عملیات. این ستاد یک رئیس داره و 5 نایب رئیس داره که این 5 نفر هر کدوم فرماندهی بخشی از عملیات رو در داخل سوریه به دست دارن. یعنی 5 منطقه تقسیم کرده سوریه رو، فردی به نام آقای سمیر ادریس سیاست کل این ستاد رو به دست داره.
و آخرین جریانات در سوریه باعث واکنش رئیس کمیسیون اروپا، همینطور آلمان و روسیه شده. ما تو گزارش قبلی هم شنیدیم که روسیه با تعیین پیش شرط برای مذاکرات بشار اسد و شورشیان مخالفت کرده.
البته این موضع روسیه غیر از موضعی که تو گزارش قبل بود، موضع وزیر امور خارجه هم موضع تاکید کرده که باید گفتگوها بر سر دولت انتقالی شروع بشه، دولتی که فقط سوری‌ها حق دارن انتخاب کنن بدون دخالت خارجی. اما آقای ژوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت که الان زمان دخالت در سوریه فرا رسیده و وضعیت سوریه یک لکه ننگ بر وجدان بشریت هست. در همین حال اتحادیه اروپا معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید مخالفان سوریه رو مورد استقبال قرار داده و قرار هست آقای الخطیب در جلسه اتحادیه اروپا حضور داشته باشه و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بر سر به رسمیت شناختن ائتلاف بار دیگر بحث خواهند کرد. آلمان هم 4 دیپلمات سوری رو اخراج کرده.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود، در مورد آخرین تحولات سوریه شنیدیم. همراه ما بمونیم، سری میزنیم به خبرها در داخل ایران. 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست و بعد از ظهر دوشنبه در همین روز تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین در آلمان برپا شد و سخنرانهای ایرانی و آلمانی در این مراسم اعتراض کردند و سخنانی را هم ارائه کردند. در این مورد از شهرام میریان همکارم در آلمان میشنویم.
بسیاری از فعالین جنبش‌های اجتماعی ایران همکنون در شکنجه‌های رژیم در اسارت هستند. طبق آمار سازمان‌های حقوق بشر، با ماه اکتبر 130 نفر در ایران اعدام شدند.
در گرامیداشت 64مین سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر، یک گردهمایی خیابانی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین برپا شده. در آغاز فراخوان این حرکت آمده، جمهوری اسلامی در طول حاکمیت 33 ساله خود همواره جنبش‌های اجتماعی و مدنی را سرکوب کرده و فعالانش را دستگیر و زندانی و بعضن اعدام کرده. این حرکت از سوی کانون و کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در شهر برلین شکل گرفته و سخنگوی اون آقای حمید نوذری هست.
وقتی
کمیسیون امروز در روز سر با برف زیاد در برابر سفارت جمهوری اسلامی جمع شدیم. مسئله نقض سیستماتیک حقوق بشر در 33 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران، قوانین اون موضوع اصلی این گرد همایی ما، یک مسئله مرکزی هست و اون وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب قضای اونها، بدرفتاری که در زندان میشه. به همین خاطر دو نفر از طرف هیئت رئیسه قانون وکلای آلمان در برنامه ما شرکت کردن و پیام خودشون رو به ویژه در رابطه با همکاران در بندشون اعلام کردن. خواستار آزادی اونها و بقیه زندانیان سیاسی شدن. به وضعیت نابهنجار خانم ستوده دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بهائیان اشاره کردن، اشاره به مرگ ستار بهشتی.
خانم رضوان مقدم، شما هم در این گرد همایی خیابانی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین سخنرانی کردین، شما چه گفتید؟
در مورد موارد نقض حقوق بشر در مورد نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالین سیاسی و مدنی، در مورد قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، نقض حقوق بشر در مورد مردم عادی جامعه، افرادی که زیر شکنجه کشته شدند مثل آقای ستار بهشتی، و موارد اعدام در جلوی دیدگان مردم، و به علاوه در مورد خانم نسرین ستوده.
خانم رضوان مقدم، لطفاً بگین که خواسته هایی رو که مطرح کردین در مجموع چه بود؟
لغو اعدام، شکنجه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، قلم، فعالیت سازمان های مدنی، صنفی و سیاسی و آزادی کلی زندانیان سیاسی هستش.
در پایان اضافه می کنم که 45 گروه و نهاد سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی هم با انتشار فراخوانی تصویب منشور جهانی حقوق بشر از طرف سازمان ملل رو بزرگترین دستاورد جامعه بشری خوانده و نقض کنندگان آن را به شدت محکوم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره روز جهانی حقوق بشر شنیدید، 10 دسامبر، و در چنین روزی در برلین مقابل سفارت جمهوری اسلامی مراسمی برپا شده و برخی از تظاهر کنندگان در مقابل سفارت سخنرانی هایی داشتند در مورد وضعیت سیاسی و زندانیان سیاسی در ایران. در این مورد ما تلفن های مختلفی رو دریافت می کنیم و همطور در صفحه فیسبوکمون نظرات شما رو داریم پای مطالب مختلف که شما در مورد شرایط مختلف در ایران اظهار نظر می کنید.
جمهوری اسلامی به تمام دنیا باج میده و افتخارش اینه که فقط به آمریکا باج نمیده.
در زمان شاه تمام کشورهای دنیا آرزو داشتن که با ایران ارتباط برقرار کنن، اما الان ما باید بریم نفتمونو بدیم به کشوری مثل چین و هند، در قبالش برنج هندی و کالای بنجل چینی بگیریم. واقعا واسه ایران افت نداره این کارا.
آقای خامنه ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکمه زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
مراد هستم از قلقات. احمدی نژاد بهش بگین چرا وضعیت کشاورزی خرابه؟ چرا بادمجون ما الان دارن 100 تومانی می خرن؟ اما تا 20 روز پیش ما خودمون بادمجون 1200-1500 تومن می‌خریدیم.
آقای احمدی نژاد، پول و یارانه یک کتونی واسه بچه هم نمیشه. همینو بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به شماره پیامکی جدید رادیو فردا 2079260115730، شماره پیامکی جدید ما هست. و همطور که گفتم 10 دسامبر، 20 آذر ماه، روز جهانی حقوق بشر هست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا ما نظرات مختلفی رو از طرف شما در مورد چنین روزی دریافت کردیم در کنار برنامه ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، این برنامه رو اونجا میتونید بشنوید و بخونید و همینطور میتونید نظرات خودتون رو بنویسید. بعد از حادثه آتش سوزی در مدرسه شیناباد در پیرانشهر، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در تیررس انتقادات و حملات شدیدی قرار گرفته و روز دوشنبه از تلاش 15 نماینده مجلس برای استیضاح وزیر خبرهایی منتشر شده. از فریدون زرنگار در همین زمینه میشنویم.
یک روز پس از حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مجلس و عذرخواهی به خاطر حادثه آتش سوزی در یک مدرسه دخترانه در پیرانشهر، موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه از تلاش 15 نماینده مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت که این موضوع فردا سه‌شنبه 21 آذر نهایی می‌شود. موسی رضا ثروتی در توضیح دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت به سامانی‌های موجود در آموزش و پرورش و کمبود معلم دوره ابتدایی و مازاد آنان در مقطع راهنمایی از جمله دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش است. حمیدرضا حاجی بابایی که برای پاسخ به پرسش سه نماینده به مجلس فرا خوانده شده بود، روز یکشنبه به مجلس رفت، اما پاسخ و توضیحات او به پرسش‌های نمایندگان از نظر پرسش کنندگان قانع کننده نبود. بنابراین مجلس با رأی‌گیری و ثبت قانع نبودن پاسخهای وزیر، اولین کارت زرد را به وزیر نشان داد. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در ترکیه پرسیدم دلیل مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش پرورش و حتی خواست استعفای او چگونه قابل توضیح است؟ احسان مهرابی:
بجز اختلافات سیاسی که مجلس و دولت دارن و بعضی از نمایندگان به هر حال از فرصت استفاده میکنن که حملاتی رو متوجه دولت بکنن و استیضاح وزرای دولت رو پیگیری کنن، خود وزارت آموزش پرورش هم به لحاظ رأی‌آوری در حوزه‌های انتخابیه برای نمایندگان مهم هست. معمولا نمایندگان در هر دوره انتخابات وعده های زیادی را به معلمان میدن و از قدیم الایام هم اختلافات زیادی بین مجلس، نمایندگان مجلس و وزارت آموزش پرورش وجود داشته درباره مواردی مانند استخدام حق و تدریسی ها و یا حقوق معلمان و بحث های اجرایی که مربوط به آموزش پرورش میشه. آقای حاجی بابایی با اینکه خودشون نماینده مجلس بودن، بعد از اینکه وزیر آموزش پرورش شدن، از اونجا که خودشون با مورد حمایت هیئت رئیسه مجلس میدونستن، به بسیاری از نمایندگان بی‌توجه بودن و خواسته های اونها رو پیگیری نکردن. برای همین بعضی از نمایندگان هم از این فرصت استفاده کردن و موضوع استیضاح وزیر آموزش پرورش رو مطرح کردن. اما با توجه به اینکه باز آقای حاجی بابایی به هر حال آقای باهنر و بسیاری از دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس همچنان حامی ایشون هستن، امیدوار هست که بتونن حتی اگه موضوع استیضاح مطرح بشه منتفی بکنن و یا اینکه به هر حال بتونن مجددا رأی بیارن.
به باور آقای مهرابی میشود بحث‌های مطرح شده درباره استیضاح و استعفای وزیر آموزش و پرورش را در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری هم دید.
این موضوع میتونه ارتباط به انتخابات آینده ریاست جمهوری هم داشته باشه، چون به هر حال آموزش پرورش یکی از نهادهای مهم است و آقای حاجی بابایی ارتباطات نزدیکی با آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد داشتن و برای همین این میتونه توی معادلات هم تاثیرگذار باشه.
در این میان 80 فعال سیاسی و اجتماعی کرد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفا یا استیضاح فوری وزیر آموزش و پرورش شدند. امضا کنندگان این بیانیه که روز دوشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، نوشتند که به دلیل وقوع حوادث بیشمار برای دانش آموزان در مدارس و حین فعالیت‌ها و اردوهای آموزشی و بی‌توجهی وزیر، خواستار استعفا یا استیضاح حمیدرضا حاجی بابایی از سمت وزیر آموزش و پرورش هستند. این فعالان سیاسی و اجتماعی به ویژه از کمبود امکانات در مناطق محروم ایران، خصوصاً شهرها و روستاهای مناطق کردنشین انتقاد و نسبت به تبعیض بین مرکز و سایر مناطق در برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی اعتراض کردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بله، و از این مجله شبانگاهی حدود 8 دقیقه باقی مونده. دو گزارش، یکی برنامه ملاقات هست در مورد زندانیان سیاسی در ایران که آخرین برنامه ما خواهد بود، و یکی هم موضوع ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن با ارتباطات و فناوری در ایران هست که با واکنش بعضی از مقام‌های سیاسی و نظامی روبرو شده. به گزارش بعضی از رسانه‌های داخل کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعلام کردند که این ادغام رو به صلاح مسائل امنیتی کشور نمی‌دونند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
بحث ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. این عزل و نصب‌ها واکنش‌هایی را در مجلس شورای اسلامی موجب شد و از آن جمله رمضان علی صبحانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برکناری وزیر ارتباطات و فناوری را در این مقطع زمانی غیر ضروری خواند و نیز سپردن این مسئولیت جدید به علی نیکزاد که اداره دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی را عهده‌دار است انتقاد کرد. اما در نهایت این صحبت‌های آقای نیکزاد بود که بحث ادغام وزارتخانه‌ها را به کانون توجهات تبدیل کرد. او که روز 12 آذر یک روز پس از تصدی سمت جدید خود در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، از تشکیل وزارت زیربنایی خبر داد و اظهار داشت که وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزارت امور زیربنایی تشکیل می‌شود. به نظر می رسد دولت ایران برای اجرای تصمیم خود مبنی بر ادغام وزارتخانه های راه، شهرسازی و ارتباطات و فناوری با موانعی در مجلس ایران مواجه خواهد شد. علی لاریجانی رئیس قوه مقننه با تاکید بر آنکه مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تصمیم بگیرد گفت نمایندگان می دانند تصمیمی که در این زمینه می گیرند نباید موجب تزلزل در بخش سایبری کشور شود. این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی همسو با دیدگاه‌های غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است. آقای جلالی نیز روز دوشنبه در نشست مشترک تعامل و هماندیشی مسئولان پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور گفت در شرایط فعلی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با ارتباطات مغایر با تقویت فضای سایبری کشور است و از مجلس خواست تا در این خصوص به این نکته توجه داشته باشند. او با اشاره به آنچه که تهدید سایبری علیه ایران خواند اظهار داشت که وزارت خارجه آمریکا در سالهای قبل سه کشور چین، روسیه و ایران را تهدید به حمله سایبری کرده و به گفته این مقام ارشد نظامی ایران درگیر یک جنگ سایبری با آنهاست که استحکام سایبری کشور میتواند جواب تهدیدات آنها را بدهد. در سالهای اخیر تأسیسات هسته‌ای و برخی مراکز دولتی ایران هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به حمله سایبری با ویروس استاکسنت اشاره کرد که در سال 2010 میلادی تأسیسات هسته‌ای نتنز را هدف قرار داد و خرابی‌های را نیز در آن به بار آورد.
این هم از گزارش رضا جمالی. اما همونطور که قول دادم آخرین برنامه امشب ما در مجله شبانگاهی ملاقات هست با آرش حسنی به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یک هفته پس از انتقالش به زندان مرکزی تبریز، مسئولان زندان حکم 74 ضرب شلاق را به او ابلاغ کردند و فردای آن روز بود که این حکم برای این فعال دانشجوی اهل تبریز اجرایی شد. آرش محمدی همراه با برادرش سیاوش و بهروز فریدی که از فعالان دانشجوی اهل تبریز هستند در آبان ماه سال 90 در منزل شخصی خود بازداشت شدند. وبسایت‌های خبری بازداشت آقای محمدی دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور تبریز را با 16 آذر ماه روز دانشجو و قصد آنها برای برگزاری مراسمی به همین مناسبت در تبریز مرتبط دانستند. این سه فعال دانشجویی پس از تحمل 66 روز بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان تبریز و تحمل فشارهای بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامات آرش محمدی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای محمدی به تحمل یک سال حبس و 74 ضرب شلاق برای او رأی داد. آرش و سیاوش محمدی در شهریور ماه سال 91 برای پیگیری پرونده قضایی خود به دادگستری تبریز مراجعه کرده بودند که این پیگیری منجر به بازداشت آنها شد. آرش محمدی پس از بازداشت به بند کارگاه زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. بند کارگاه زندان تبریز محل نگهداری مجرمانی با جرایم مرتبط با مصرف یا قاچاق مواد مخدر است و به همین دلیل وجود بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت در این بند شایع است. چند روزی پس از انتقال آرش محمدی به زندان مرکزی تبریز، حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری ایران به این فعال دانشجوی ابلاغ و اجرا شد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از طریق اون میتونید پیشنهاداتتون رو بفرستید در مورد این برنامه برای آرش حسنیا و آرش حتما به ایمیل شما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید و موسیقی بشنوید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.